أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر چنانچه کسی جنایتی را مرتکب بشه که این جنایت موجب بشد زوال عقل را، فرمودن لو شج رأسه، یه ضربه میزند به مغز کسی، به سر کسی، خب شکاف پیدا میکند و موجب میشد زوال عقل. پس دو جنایت در حقیقت واقع شده، یکی این شکاف و شکستن استخوان سر مثلا، و یکی هم ذهاب عقل. مثال دیگر میفرماد لو قطع یده فذهب عقله، زده دست کسی رو قطع کرده در اثر فشار و درد و ناراحتی که پیدا کرده، عقلش زائل شده است. پس دو جنایته، یکی قطع ید و یکی ذهاب عقل. آیا اینجا دو تا دیگه لازمه یا نه، یک دیگه یه ضربه زده دست رو قطع کرده، ولو یک ضربه دو جنایت واقع شده، بگیم تداخل، یک دیه باید بدن. این بحث. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که بله، در یه همچه جایی لم تتداخل دیت الجنایتین، دو تا جنایته و چی برای تداخل نیست که بگیم تداخل پیدا کند دو جنایت و یک دیه بدهکار بشه. لم تتداخل الجنایتین، بلکه دو تا جنایت واقع شده، دو تا دیه باید بپردازه. در مقابل بعضی میگن اگر با یک ضربه باشه تداخل میشه، مثل هم که دست رو قطع کرده یه ضربه زده سامره، چون یک ضربه زده ولو با یه ضربه دو تا جنایت محقق شد، اینجا تداخل میشه. عدم تداخل نظر امام، نه دیگه، امام فرمود میخواد یه ضربه باشد، میخواد دو ضربه. اگر چنون چه تعبیرشون اینه، لو شد جره اصحاب، یه ضربه میزند به سر کسی، فذهب عقله، یه ضربه است اما دو تا جنایت محقق شد. میفرماد لم تتداخل، عرض کنم که دیتان دو تا دیه تداخل نداره. این یه قول مسئله. یه قولم گفتیم تفصیله که اگر با یه ضربه باشه دو جنایت تداخل میشه، اگر با دو ضربه، یه ضربه زده به یه جا، یه ضربه به یه جا عقل زائل شده، بگیم در اونجا دو تا جنایت هست، دو تا دیگه. قول اول که امام فرمود لم تتداخل دیتان، این مطابق قاعده است. قاعده این است که هر جنایتی محقق شد سبب میشه برای ثبوت دیه، و اینجا دو جنایت هست، دو سبب محقق شده، اقتضا میکند دو مسبب رو، دو تا دیه باید بده. تداخل بشه دو سبب، تداخل اسباب خلاف اصله، اصل عدم تداخل. خیلی خوب، حالا بله بسیار خوب، چون نسبت به چهار براست درسته؟ تأیید می‌فرمود شما. نظر امام که دو جنایت واقع شده، هر جنایتی سبب است برای یک دیه، بنابراین پس دو تا دیه باید بده. پس یکی دلیل مسئله رو مقتضای قاعده میگیریم که این مقتضای قاعده است و اصل عدم تداخل. علاوه بر این قبلا اون روایتی که ضرب شخصی با عصا و شش تا جنایت محقق شد و امیرالمؤمنین حکم به شش دیه کردن، پس تداخل نفرمود اونجا. با اینکه جنایات متعدد وارد شده بود، حضرت برای هر کدام یه دیه تعیین کردن، اونم دلیل بر مسئله. پس قول اول که میگیم دو جنایت واقع شده، دو سبب محقق شده، اقتضا میکند دو مسبب و دو تا دیه را، به این دلیل. منتها عرض کردیم روایتی داریم در مقابل، از نظر سند صحیح است، ولی اون روایت دلالت بر تفصیل داره که اگر با یه ضربه دو جنایت واقع شده، اینجا یک دیه باید بده، تداخل میشه. اگر با دو ضربه بوده تداخل نیست، دو تا سبب اقتضا میکند دو مسبب. روایت خوندیم روز قبل. عرض کنم که اون فراز روایت این بود که شخصی یه شجه و ضربه‌ای به سر کسی وارد کرده که عقلش زائل شده. امام در مقابل فرمودن که بله، اقرم ضاربه الدیه فی ماله لذهاب عقله. این ضارب که شجه رو وارد کرد، غرامت به عهدش گذاشته میشد، دیه فی ماله، به چه جهت؟ لذهاب عقله، چون موجب ذهاب عقل شد دیه باید بدهد. راوی میگه قلتو، من عرض کردم، فما ترا علیه فی شجه شیئا، فرمودید برای ذهاب عقل دیه بدهد، شما نظری ندارید برای این شجه؟ یه ضربن وارد شده به سر، سر شکافته شده. فما ترا، به امام عرض کنه، قلتو فما ترا علیه فی شجه شیئا، قال لا. امام فرمود نه، دیگه برای شجه ما دیگه در نظر نمیگیریم. چرا؟ لانه، تعلیل رو عنایت بفرمایید، لانه انما ضرب ضربتن واحده، چون یه ضربه زده، انما ضرب ضربتن واحده فجنت ضربتو، این یه ضربه جنت ضربتو جنایتین، یه ضربه زد، منتها این یه ضربه منجر شد به دو جنایت، یکی شجه شکافی که واقع شد و یکی هم ذهابه. چون یک ضربه زده، بنابراین دیه واحد باید بدن، عقل از دیت هم، عقل از دیت هم، یعنی اون شدیدتر رو، دیه شدید این دو جنایتو که دیه کامل هست اونو به عهدش گذاشت. در زیرش فرمود بله، اگر دو تا جنایت واقع شده بود، یعنی دو ضربه واقع شده بود، میگفتیم دو تا دیه، اما چون با یه ضربه بوده، یه دیه ثابت است. این نظر امام، روایت هم روایت صحیح است. مرحوم صاحب جواهر میفرماد عمل الشیخ فی النهایه و ابن سعید فی الجامع به مضمون روایت، به مضمون روایت که تفصیل هست، تفصیل میده بین یه ضربه یا دو ضربه، عمل کرده مرحوم شیخ به این فتوا، به این مضمون روایت در نهایه ابن سعید در جامع. پس دو نفر از بزرگان فقها هم به مضمون روایت فتوا دادن. بله بفرمایید. درست.
بعد من اونجا یه ضربه
بود اونجا. با عصا ضرب شخصی را با عصا. بله. چیز نداشت، ظهور در این داشت که ضربه به عصا، یعنی یه ضربه زد، ظهور در این صریح نیست، ظهور دارد که با عصا ضربه به عصا، یعنی یه ضربه ای زد. عرض کنم که ارای حاله هم ضرب خودش جنایت دیگه، دوتا نیستن اینا. ضربتن واحده دو تا اثر گذاشته، حالا بفرمایید دو تا جنایت حاصل شده. سبب نه، سبب چی؟ سبب دیه دو جنایته، اونی که سبب دیه هست وقوع جنایت هست. دو تا جنایت واقع شده، اما چون دو جنایت با یه ضربه است، میگیم تفسیر در اینجا میگه یک دیه، عقل از دیتین. اگر دو تا ضربه بود و دو جنایت، دو تا ضربه بود، سه تا ضربه بود، سه تا جنایت، میگیم تعدد پیدا میکنن. بله.
هر ضربه یک ثواب دیگه، هر ضربه یک ثواب، اثر دو
سبب میشه. اثر جنایت، یعنی جنایت سبب اون جنایت که محقق شده این ضربه است، اما اون جنایت خودش سبب میشه برای دیگه. اون جنایت که واقع شده، مثلا شجه واقع شد، یه دیه دارد، ذهب عقله یه دیه دارد، این دو جنایته. بله تقریبا دو جنایت محقق شده با یک ضربه، این تفسیر این رو میگه و عمل کرده به مضمون روایت این دو بزرگوار. منتها مرد در بله در کشف اللسان میگه قول به عدم تداخل خلاف این روایت که بگیم و در اینجا ولو با یه ضربه هست، اما چون دو جنایت محقق شده، دو تا دیه نه تداخل، گفته قول به عدم تداخل هو المشهور، مشهور برخلاف این روایت، فتوا دادن به عدم تداخل. عرض کنم که در خلاف مرحوم شیخ ادعای اجماع کرد که مسئله اجماعی است، تداخل معنا نداره. اینجا دو جنایت واقع شده ولی با یه ضربه است، دو جنایت محقق شده، دو تا دیگه داره، پس مشهور فتوا داده. مرحوم شیخ ادعای اجماع کرده، در مفسود فرموده انهو مذهبنا، که ظهور در اجماع داره. مذهب ما این است که در اینجا دو تا جنایت هست و دو تا دیه باید داده بشن، نه تداخل. عرض کنم که در مفسود فرمود انهو مذهبنا. ابن ادریس نقل میکنه که رجع الشیخ ان مبناه فی النهایه، گفتیم مرحوم شیخ در نهایه عمل کرده به مضمون روایت. ابن ادریس میگه نه، شیخ برگشت از اون فتوا رجوع کرده، لذا در خلاف ادعای اجماع میکند که اجماعیست عدم تداخل. در مبسوط هم میگه مذهب اونا، پس مرحوم شیخ هم از عمل به اون روایت، عمل به مضمون اون روایت برگشت، به اون روایت عمل نکرده. محقق در شرایع فرماد قول به عدم تداخل انه اشبه، اشبه به قواعد این است که ما قائل به تداخل نشیم، بگیم دو سبب است، دو جنایت است، و دو تا مقتضا رو طلب میکنه. انه اشبه به قواعد. در جواهر فرمود انه اشهر بل المشهور. اول فرمود این قول که بگیم تداخل نیست، دو جنایت دو تا دیه دارد، این اشهر، بلکه هو المشهور، مشهور اینه. اشهر میفهموند که پس قول مقابلش هم مشهوره، اما این مشهورتره. پس هر دو قول مشهور، اما این شهرتش بیشتر. اول فرمود این قول عدم تداخل اشهر، بعد بر میگرده نه بلکه مشهور، یعنی قول مقابلش دیگه مشهور نیست که این مشهورتر باشه. این قول قول مشهوره، یعنی قول مقابلش قول نادر است نه قول مشهور. بنابراین از مجموع ما این نظر امام در میاد. امام فرمود و فی روایت صحیحه که انکان به ضربت واحده تداخلتا. عرض کنم که یه روایت صحیحه میگه اگر با ضربه واحد شد تداخل میکشه، لکن اعرض اصحابنا عنها، لکن اصحاب ما از این روایت صحیحه اعراض کردن. دیدیم کشف اللسان میگه، عرض کنم که این قول عدم تداخل مشهوره، مشهور فت اعراض کردن از روایت، با اینکه روایت در مرعا منظرشون بوده و میگه تفصیل، در این حال مشهور فتوا دادن به عدم تداخل مطلقا، میخواد با ضربه واحده باشد یا با ضربتان باشه. ادعای اجماع هم شده. پس حق با همین فرمایش که امام فرمود که اعرض الاصحاب، اعراض کردن از این روایت. خب بنابراین پس امام فتواشون این میشه که تداخل نیست ولو با یه ضربه است، اما چون دو جنایت محقق شده سبب میشه برای دو تا دیه، و دو تا دیه باید اینجا این شخص بپردازه. در زیرش فرمود ما ازالک، با اینکه روایت معرضون انهاست مشهور بهش عمل نکردند، ما ازالک فل احتیاط به تصالح حسنون. این که ما در مسئله بگیم احتیاط این است که برن جانی با مجنی و علی با همدیگه تصالح کنن، باز اینجا اعتناء به روایته، ولو مشهور اعراض کردن از روایت، فتوا ندادن طبقش، اما خوبه حسنون که جانی بره با مجنی و علی تصالح کنن، به جهت اگر دو تا دیگه باید به عهدش بذاریم احتمال دارد اجحاف شده باشد، احتمال دارد طبق روایت یه دیگه بیشتر نباید بده، ما دو تا دیگه میخواییم محکومش بکنیم، احتمال اینکه اجحاف باشه در او هست، لذا احتیاط این است که بره تصالح کنن به یه مبلغ. حسنون بالاخره چون احتمال میدیم که بیش از اونی که به عهدش هست ازش گرفتیم. بله حالا عرض کنیم که ما هم عقیدمون همینه که میگیم با توجه به این که روایت معرضون انهاست، مشهور دیدن روایتو در کتاباشون هم نقل کردن اما فتوا طبقش ندادن، عرض کنم که با این که روایت صحیح هم هست و یه قاعده هم داریم که میگن اگر مشهور از روایتی اعراض کردند موجب سقوط روایت میشه از اعتبار و از حجیت، از حجیت میفته روایت. کلم ازدادت صحتا ازدادت ضعفا، هرچه روایت قوی تر از نظر سند صحیح تر اعراض مشهور بیشتر ضعیفش میکنه. معلوم شد مشهور که بهش عمل نکردن با این قدرت قوتی که از در سندش هست، معلوم شد یه ضعف بالایی توش بوده، حجتی در مقابلش داشتن، اون حجت به ما نرسیده. ولا مشهور علمایی هستن تابع فتوای امام، تابع نظر امام، مخالفت با امام هرگز نمی کنن، خلاف می دونن، در این حال اومدن فتوا بر خلافش دادن، معلوم شد دلیل محکمی داشت. پس هرچه روایت صحیح تر، اعراض مشهور از این روایت بیشتر او را از حجیت ساقط میکنه. با توجه به این مبنا دیگه وجهی برای احتیاط نداره. ما هم نظرمون همینه که در اینجا احتیاط عرض کنم که مناسب نیست. حالا امام برای اهتمامی که به روایت داشتن ولو این که معرضون انهاست، از این جهت فرمودن احتیاط به تصالح هستن. عرض کنم که مرحوم آقای خویی در اینجا فتوا میده طبق این روایت استحبابیه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در مسئله قالب تفصیل اگر با ضربه واحده باشد این دو جنایت باید یک دیه بدهد، عبارتشون اینه در مسئله 345 از همین کتاب دیات فرماد لو شج شخصا شجتن، یه شجه ای رو شخصی وارد میکنه، فذهب بها عقله، به سبب این شجه عقل اون شخص زائل میشه. عرض کنم که فان کانت الشجه و ذهاب العقل به ضربت واحده، اگر این شجه ای که واقع شد با ذهاب عقل این دو جنایت به ضربت واحد است، تداخلت دیتا هما، دو تا دیه این دو جنایت تداخل میکنن. و ان کانا به ضربتین، اگر این دو تا با دو ضربه محقق شده، فجنا به کل ضربتین جنایه، با هر ضربه یه جنایت محقق شد، لم تداخل. این نظر ایشون، فتوای ایشون، و در مبنا هم تمسک به همین روایت و همین صحیحه میکنه. فتوای ایشون تفصیل به استناد همین روایتی که معرضون انهاست. خب این رو مبنای مرحوم آقای خویی درست، مبنای ایشون این است که اعراض مشهور را موجب ضعف سند نمیدون. توجه فرمودی؟ نه جایی که روایت ضعیف است، ما میگیم اگر روایت از نظر سند ضعیفه مشهور بهش عمل کردن فتوا دادن، این جبران ضعف سند میکنه، عمل مشهور جابر ضعف سند است. اگر روایت صحیح است و معروف مشهور اعراض کردن ازش موجب کاسره، یعنی چه میشکند روایت از حجیت. پس مشهور میگن عمل مشهور و اعراض مشهور اثر داره، عمل مشهور به روایت ضعیف جبران ضعف میکنه، جابره، اعراض مشهور از روایتی که معتبره موجب شکستن و اعتبار او میشه. آقای خویی رو قبول نداره، میگه عمل مشهور نه جابر ضعف است نه کاسر حجیت، نمیتوند ضعف و جبران کنه. روایت ما ببینیم از نظر سند موثق یا نه، روایت اگر از نظر سند رجال اون راویان او درستن عمل میکنه، ولو مشهور عمل نکنه، اگر نیست ما عمل نمیکنیم ولو مشهور طبقش فتوا بدن. اینو خب در جای خودش بحث کردیم و جواب آقای خویی هم داده شده، مشهور هم جواب دادن، ولی مشهور این را قبول دارن که عمل مشهور رو اعتنابش قائلن، اعراض مشهور رو اعتنابش قائلن. چون ایشون اون مبنا رو قبول نداره، لذا از این جور فتاوا در فرمایشات و فتاواشون زیاد هست، الا ماشاءالله برخلاف مشهور فتوا داده یا جایی که مشهور اعراض کردن ایشون فتوا داده. یکیش همینجا هست. اینجا گفتیم روایت، اما فرمود اعراض کردن مشهور، لذا احتیاط، احتیاط نه قبول نکردن، فرمود اعراض کردن اصحاب ازش، پس روایت قابل اعتنا نیست. اما چون بالاخره یه همچه روایتی داریم ولو مشهور اعراض کردن، اما برای اعتناع به او خوب احتیاط عنایت شده به روایت صحیحه، منتها از باب احتیاط نه از باب فتوا. خب اینم تمام. عرض کنم که مسئله سه، مسئله سوم، لو ذهب العقل بالجنایه و دفع الدیه ثم عاد العقل، کسی یه ضربه زد به شخصی و موجب شد عقلش زائل شد، رفت شکایت کرد، دادگاه جانی رو خواست، محاکمه شد، حکم دادن به دیه که باید یک دیه کامل بر ذهاب عقل بدید، این دیوانه شده، اون جانی هم دیه رو پرداخت، قضیه تمام شد، شکایت شد و رسیدگی و حکم به دیه و جانی هم دیه رو پرداخت و از محکمه اومدن بیرون، تمام شد. ثم عاد العقل، یه 10 روز 20 روز 1 ماه 2 ماه گذشت، دیدن آقای دیوانه خوب شد، عقلش برگشت، آیا جانی حق داره بره گریبانش بگیرد آقا من که یک دیه کامل دادم بر این بود که تو دیوانه شدی، حالا که عقل برگشته عاد العقل تو الان سالمی، پس دیه که دادم پس بده، آیا حق دارد بره دیه رو پس بگیره یا نه؟ این بس. پس جنایت محقق شد، عرض کنم که عقل زائل شد، جانی محکوم به پرداخت دیه شد، دیه رو پرداخت، ثم عاد العقل، عود کرد، برگشت عقل، آیا جانی میتوند بره دیری که داده استرجاع بکنه پس بگیره یا نه؟ عرض کنم که ففی، امام فرمود ففی ارتجاع دیه تأملو، در این که بگیم حق داره جانی بره دیه رو پس بگیره، تأمل در این جواز اخذ دیه، پس گرفتن دیه، تأمل میکنه. مرحوم محقق در شرایع نه فتوا میده، صاف فتوا میده که حق نداره، لم یرتجع الدیه، دیه بر نمیگرده. این فتوای محقق هست در، عرض کنم که شرایع، فرمود و ان جنا، شخصی جنایتی کرد، فاذهب العقل، موجب شد ذهاب عقل رو، و دفع الدیه، دیرم پرداخت، خلاص شد، یه جنایتی واقع شد، عقل زائل شد، جانی هم دیه رو پرداخت، ثم عاد العقل لم یرتجع الدیه، لم این فتوای محقق، بازگشت دیه دیگه جایز نیست، حق ندارد بره بگه دیه رو پس بده، بالاخره یه دیه، یه ضربه زد، جنایتی محقق شد، دیهش هم پرداخت، خلاص شد دیگه، دیگه برگشته دیگه بچی نداره. لأنهو، یه دلیل میارد ایشون، لأنهو، عرض کنم که هبتون مجدده، این دیوانه شد، عقلش رفت، حالا بعد از چند ماهی، بعد از مدتی عقل اومده، انهو هبتون مجدده، این یه هبه ایست، بخششیست خدا بهش کرده، خدا خواسته دوباره عقل رو بهش برگرده، این او عقل نیست، او عقل رفت زال به سبب اون جنایت. بله اینجا، بله مثل دندون نیست که سری جاش در بیاد، حالا همونم بعضی گفتن در اومدن دندون با اینکه متعارف نیست هبتون جدید. اینجا میگیم هبتون جدیده، خداوند لطفی کرده یه عقلی بهش داده، مثل این که به بچه یه عقلی میدن عاقل میشه، اینم یه عقلی خدا بهش بخش. پس یه دلیل مرحوم محقق که میگه دیگه را حق نداره پس بگیره این است که هبتون مجدد. علاوه بر این روایت هم داریم، یه روایت هم هست که دلالت دارد بر این که دیگه را نباید پس بگیره. روایت خبر ابی حمزه سمادی عن ابی جعفر علیه السلام از امام پنجم امام باقر نقل میکنه. قال قلت له جئت فداک ما تقول فی رجل ضرب رأس رجل به عمود فستاد. عمود فستاد چوب خیمه است، اون چوبی که وسط خیمه میگذارن برای استقرار خیمه، اونو عمود فستاد میگه. ضرب رأس رجل به عمود فستاد فأمه امه یا امه، یعنی اصاب به ام رأسه، امه یعنی این ضرب به ام رأس که همون مغزه، به مغز رسید. فأمه یعنی این ضربه اصاب به ام رأس که مغزه، یعنی تو خود روایت فرمود یعنی ذهب عقلو، دیگه عقلش از بین رفت. پس با چوب عمود زد به فرق سر کسی و ذهب عقلو. حکمش چیز؟ قال علیه دیه. امام فرمود باید دیه بپردازه. قلتو فانهو آش عشرت ایام، 10 روز گذشت او اقل او اکثر، یا بیشتر از 10 روز یا کمتر. فرجع الیه عقلو، درست اون وقت عقل رفت زاد، اما بعد از یه مدتی رجع الیه عقلو اله ان یأخذ الدیه. شما فرمودی باید دیه بدن، اونم داد. آیا حالی که عقل برگشت اله ان یرجع الدیه، بره رجوع کند؟ قال لا، امام فرمود حق نداره. وقت اون بعد فرمود قال لا قد مزت دیه به ما فیها، دیگه دیه با اون حکمی که درش بود همه خلاص شد. حکم اونجا این بود که دیه بپردازن، وقتی ادا دیه را ادا کرد دیگه قد مزت، قضیه تمام شد، فیصله پیدا کرد، دیگه حق رجوع به دیهی که داده نداره. این روایت. روایت دو از باب 7 از ابواب دیات المنافع. عرض کنم که خب پس این روایت، پس دو دلیل شد برای قول مرحوم محقق. یکی این که هبتون جدیده، یه هبه جدیده، کاری به اون عقل نداره، اون که ذهبه عقلی که رفت دیگه شو باید بده، نمیتونه پس بگیره. یکی هم این روایت که فرمود لا، آیا میتوند بره دیه رو پس بگیره؟ فرمود نه. عرض کنم که منتها این است که این روایت از نظر سند ضعیف. به محمد ابن ربیع، یحیی ابن مبارک، عبدالله ابن جبله که 3 نفر از راویان این حدیث، اینا موثق نیستن، اعتباری به قولشون نیست. پس روایت از نظر سند 3 نفر از راویان این حدیث غیر موثق. توجه فرمودین؟ بنابراین این روایت ضعیفه. از یه طرف یه احتمال هم ما میدیم، اینکه عقل برگشته، عادل عقل، یه احتمال اینجا وجود دارد و اون احتمال این است که از اول کشف میکنیم که عقل بالکلیه از بین نرفت، یه عارضه ای روش اومده، 1 ماه 10 روز 20 روز گذشت، اون پوشش، اون عارضه ای که رو عقل اومده بود برطرف شد، پس عقل بالکلیه از بین نرفته بود. در حالتی که دیه مال چیه؟ دیه مال اونجاییست که عقل از بین بره بالکلیه، ذهاب العقل بالکلیه موجب دیه است. الان عقل برگشته، ما کشف کنیم پس بالکلیه از بین نرفته بوده. پس چون عقل از بالکلیه از بین نرفته، موقت از بین رفته، میگیم دیه حق نبوده بده. دیه در جایی داده میشد که عقل به کلی از بین بره، این موقت از بین رفته بوده، پس حق نبوده دیه بپردازد. کشف میکنیم که اون پرداخته دیه درست نبوده، پس یجوز و براش که بره دیه رو پس بگیرن. تجربه فرمودیم. پس اون روایت گفت که حق نداره، ولی روایت از نظر سند ضعیف، نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. از طرف این احتمال هم موجوده، احتمال این است که عقل به کلی از بین نرفته بوده، پس او استحقاق دیه رو نداشته. در جایی استحقاق دیه دارد که یعنی باید علیهش دیه هست که عقل رو به کلی از بین برده باشه. از این جهت چون عقل به کلی از بین نرفته، اون حق دارد بیاد دیه رو پس بگیره. اما ما حالا کشف کردیم، بل بعد کشف خلاف شد، اون وقت فهمیدیم به این به نظرمون رسید که عقل به کلی از بین رفته. حالا که عود کرد میفهمیم اون وقت اشتباه کردیم، عقل به کلی از بین نرفته بوده، زد برگشت. از این جهت میگیم چون به کلی عقل از بین نرفته، این حق پرداخت دیگه نداشته است، داده پرداخت کرده دیه رو بیاد پس میگه. توجه فرمود. حالا امام اینجا چی فرمودن؟ واقعا دقتی که امام دارن در این جور موارد انسان میفهمه. امام فرمود ففی ارتجاء دیه تأمل. در این که بگیم این حق داره بیاد دیه رو پس بگیره، تأملون اشکالون. چرا؟ چون روایت میگه چی؟ روایت میگه لا، روایت سوال کرد میتوند دیه رو پس بگیرد؟ فرمود نه. پس به استناد این روایت بگیم، این که بگیم جایز روایت پس بگیره، تأمل اشکال دار، ولی از طرف روایت ضعیفه. عمل به روایت ضعیف، حکم شرعی به استناد روایت ضعیف درست نیست. از این جهت امام اول فرمود تأملون و انکان، و انکان الارتجاء و رجوع الی الحکومه اشبه، اشبه به قواعد این است که این برگرده، ولو فیه تأمل به واسطه روایت، اما روایت ضعیف. چون روایت ضعیفه، بگیم بهترین است که برگرده دیه رو پس بگیره، تجربه فرمودین، ولی حکومت بده. حکومت از باب این که بالاخره یه مدتی چند ماهی اینو دیوانش کرده، اگر یه کسی دو ماه سه ماه دیوانه بشه بعد خوب بشه، در این فاصله بالاخره یه دیهی باید، یه حکومتی عرشی تفاوت قیمتی باید بده، قیمت میکنن. اگر این عبد بود عرض کنم که و قیمتش میکردیم که در طول زندگیش سه ماه دیوانه شده، یک کسی سالمه، فرق این دوتا چقدره؟ تفاوت قیمت رو از دیه میگیریم. پس وجه دقیقی است. و انکان الارتجاء که بگیم حق داره بره پس بگیره، عرض کنم که و رجوع الی حکومت، یه حکومت بپردازه. بله؟ نه، با یک کسی که در مثلا این یه نفر سه ماه عقلش زائل شد، خب یه آدمی که سه ماه دیوانه است با یه آدمی که در همین سه ماه هم سالمه، تفاوت قیمت دارن. حکومت اینه دیگه، حکومت فرض میکنیم، اینو به طور کلی گفتیم. بعضی جا بله باید ببینیم، فرق هم نمی کند بالاخره این یه نقصی است با سلامت خودش یا با سلامت دیگری. بالاخره این سه ماه دیوانگی نقصی است، باید این نقص جبران بشه. اینم فتوای امام. حالا مسئله 4 و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله.